سلام هیواد، تشکر و سلام به شنوندگان. سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 هست و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. طالبان در کابل از افزایش شماری از قربانیان انفجار شام جمعه 14 اسد در غرب پایتخت خبر می دهد. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت که در اون رویداد 8 غیر نظامی جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. به گفته او وضعیت شماری از زخمی ها و انفجار در منطقه سر فاریز مربوط ناحیه ششم کابل به وقوع پیوست. به گفته خالد زدران، مواد منفجره در جاده‌ای که رفت آمد مردم عام در آن زیاد است در یک کراچی جاسازی شده بود. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی و یا گروهی نپذیرفته، اما پیش از این شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله را بر شیعیان پذیرفته است. طالبان میگویند که در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در کابل از مواد استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، در اول ماه آگوست اعلام کرد که در حمله هواپیمای بی سرنشین این کشور صبح یک شنبه 31 جولای در کابل، ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، کشته شد. با گفته مقام‌های آمریکایی، در این حمله از راکت هلفایر که وسیله های تیغ‌مانند دارد کار گرفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفته است در حمله از مواد استفاده صورت گرفته که همه چیز را از بین برده است. با گفته مجاهد، آنها هیچ جسدی را هم در محل برخورد راکت پیدا نکردند. مقام های آمریکایی تا اکنون در مورد این ادعای حکومت طالبان چیزی نگفتند. وزارت دفاع ازبکستان از آغاز تمرینات نظامی این کشور با نیروهای تاجیکستان در نزدیک مرز افغانستان خبر می‌دهد. با نقل از خبرگزاری انترفاکس، زیناب‌الدین ایمانوف، فرمانده نیروهای ویژه ازبکستان در جنوب غرب این کشور، روز جمعه 14 اسد گفت که تمرینات در نزدیکی شهر ترمز آغاز شده. در مراسم گزارش تمرینات نظامی، شرف خدای بردی، معاون نیروهای مسلح تاجیکستان هم حضور داشته. با گزارش انترفاکس، در تمرینات مشترک ازبکستان و تاجیکستان چندین بخش در نظر گرفته شده است، از جمله نبرد در فاصله نزدیک، انتقال به وقت زخمی ها، داشتن دشمن برای سرگیری حمله. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ازبکستان تاکنون چندین مرتبه تمرینات مشترک نظامی را با روسیه و کشورهای آسیای میانه در نزدیکی‌های مرز افغانستان به اجرا گذاشته است. امریکا و روسیه به گفتگو در مبادله زندانیان آمادگی ظاهری نشان دادند. پیش از این روسیه برتنی گرین، ستاره بسکتبال امریکا، را به اتهام قاچاق مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم کرد. این مجازات را جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، غیر قابل پذیرش دانسته است. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز 5 آگوست گفت که حاضر است تا در مورد مبادله زندانیان با امریکا گفتگو کند، چیزی که به گفته او در جریان دیدار جو بایدن پارسال میان رئیسان جمهور روسیه و امریکا در موردش توافق شده بود. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در مقابل گفته است که ایالات متحده پیشنهاد روسیه برای گفتگوها در مورد مبادله زندانیان را در سطح رئیسان جمهور دو کشور دنبال خواهد کرد. با افزایش سیلاب‌ها در ایران، نگرانی‌ها در مورد میراث‌های فرهنگی شهر ایزد افزایش یافته است. کاوه منصوری، یک آگاه آثار تاریخی، 5 آگوست و خبرگزاری اسنا گفت که سیلاب به شدت مجمعی امیر چخماق یزید را تهدید می کند. با گفته مقام های متخصص، سیلاب ها در یزید حداقل 240 خانه تاریخی را آسیب زده است. بیش از این مقام های ایرانی گفته بودند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف این کشور حداقل 90 تن جان باخته و 8 تن دیگر هم ناپدید شدند. امروز شنبه 25 سرطان 1401 خورشیدی که برابر می شود با 5 اگست 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. انفجار در مناطق شیعه نشین کابل هفته دیروز 7 کشته و 18 زخمی بر جا گذاشت. محمد راتمنش از جنرالان اردوی پیشین برای تامین امنیت مناطق شیعه نشین کمک مردم محل را مهم می داند.
بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعان، جلب همکاری خودشان برای امنیت خودشان ممکن است.
سیلاب های یک هفته اخیر جان 40 تن را گرفته است.
بسیار سیلاب های زیاد آمده. ما با مشکل مواجه هستیم. بسیار زیاد خساره رسانده برای ما.
زنان معترض افغان میگوید با وجود چالش ها در برابرشان باز هم از مبارزه دست نمی کشند.
بارها و بارها خانواده های من و خودمان شکنجه شدیم و تهدید شدیم، اما باز هم دست از مبارزه بر نداشتیم.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برای 250 خانواده بیجا شده در ولسوالی های تگاب و نجراب کاپیسا کمک می کند.
کل تخریب شده است، خاطر بمب خراب شد. ما بیجا مهاجر هستیم، آموز و مهندس
و پیام های شما.
ما پیش از سال با کورس می رفتیم که به درس مکتب ما خیلی کمک می شد، اما بعد از آمدن طالبا سنفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما موضوع جیگر ما خونه است.
مجموعه خبری رادیو آزادی. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حال هم میپردازیم به چند گزارش خبری. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تایید میکند که در انفجار روز جمعه در غرب پایتخت 8 غیر نظامی جان باختند. به گفته مقام های طالبان شمار زخمی های رویداد به 8 تن افزایش یافته است. شماری از شاهدان میگویند که به دنبال انفجار صدای تیراندازی را نیز شنیدند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی میشنویم.
غرب کابل باز هم عصر گذشته شاهد انفجار بود. شاهدان میگویند این رویداد در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل انگام به وقوع پیوست که شمار از شیعیان در آنجا تجمع کرده بودند. مقام های طالبان میگویند که در این رویداد 8 غیر نظامی جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که وضعیت شمار از زخمی ها وخیم است. با گفته زدران مواد منفجره در جاده‌ای که رفت و آمد مردم در آن زیاد بود در کراچی جاسازی شده بود. یکی از شاهدان رویداد که بنابر دلایل امنیتی خواستن نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که پس از انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده شد.
امین از خانه ما یک انفجار رخ داد که مقابل مسجد محمد باقر بود که فاصله امین مسجد تا خانه ما خیلی کم است. در اول صدای امو انفجار بود و بعد امو صدای شلیک زیاد بود و کجاهای ما را بسته کردن و راه را تمامش را بسته کردن و هیچ کس را اجازه عبور نمیدن در منطقه ما.
تا اکنون مسئولیت انفجار دیروز را کسی یا گروه نپذیرفته، اما پیش از این شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعیان را پذیرفته. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل از گروه خاصی که مسئول این رویداد باشد نام نبرد، اما گفت که تلاش‌ها برای بازداشت عاملان انفجار ادامه دارد. رویداد دیروز در حال به وقوع پیوست که افغانستان برای مراسم عزاداری عاشورا یعنی دهم محرم آمادگی می‌گیرد. شیعیان در افغانستان نگرانی دارند که مبادا باز رویدادهای امنیتی در آستانه و یادبود این مراسم افزایش یابد. اما سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که بر اساس توافق یک کمیسیون مشترک مراسم دهم محرم امسال باید در داخل تکیه خانه ها برگزار شود.
یک کمیسیون به اشتراک هموطنان اهل تشیع ایجاد شده تا بر بهبود امنیت نظارت بهتر شود. در کنار این برای آنها گفته شده که مراسمشان در بارگاه های امام هایشان محدود می شود. در شهرها و برای سایر هموطنان مزاحمت نکنید.
مقام های طالبان در حال از امنیت اطمینان میدن که روز چهارشنبه درگیری سنگین در منطقه شیعه‌نشین جمال مینا در کابل رخ داد. در مورد این درگیری که تا شام امان روز ادامه یافت، خالد زدران گفته که بر ضد برخ عناصر به باور و شریر عملیات را انجام دادند، اما زدران این را هم تایید کرد که در نتیجه درگیری دو تن از پلیس طالبان نیز کشته شدند.
آنگونه که شنیدید، مقام های امنیتی حکومت طالبان گفتند در رویداد روز جمعه 8 تن جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشته. مناطق شیعه‌نشین کابل در 3 روز شاهد 2 رویداد امنیتی بودند. چهارشنبه درگیری در منطقه جمال مینا رخ داد و انفجار مرگباری روز جمعه در ناحیه ششم پایتخت به وقوع پیوست، در حالی که شیعیان برای برگزاری مراسم عزاداری عاشورا آمادگی می‌گیرند. نگرانی‌هایشان هم از احتمال حملات و انفجارها بیشتر شده. محمد راتمنش از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به این باور است که باید برای امنیت بیشتر مناطق شیعه‌نشین از خود آنها کمک گرفته شود. جاوید نعیمی با آقای راتمنش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا طالبان از سایر گروه‌های شورشی و تروریستی شناخت کامل دارند؟
طالبان به شناخت اصل داعش نپرداختند و هر کسی که مقابلشان جنگ کرد نامش را داعش ماندند و کشتند و بستند. این وضعیت باعث شد که داعش اصلی زنده بماند و عملیات انتحاری را علیه مردم ما خصوصا اهل تشیع اندازی کنند. و اکنون که دهه محرم است، باز هم با دست باز فعالیت های حراس افغانی در حیطه حاکمیت طالبان را اندازی می شود و شهرها و پایتخت افغانستان مورد تهاجم تروریستان قرار می گیرد.
آقای رادمنش، این گونه حملات کار چی کسانه بوده می تانه؟ آنچه گاه و ناگاه شاخه خراسان داعش ادعا کرده یا گروه دیگره، فکر می کنین کی دخیل بوده می تانه؟
البته این گونه حملات کار تروریستان است که اکنون در کشور ما وجود دارند. داعش در همکاری با افرادگراهای داخلی و خارجی به این عمال دست می زنند. در افغانستان بر علاوه داعش 21 گروه تروریستی دیگر وجود دارد، مثلا گروه ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، چچنی ها، لشکر جنگوی، جندلا، طالبان پاکستانی، حزب تحریر و غیره که همه در عرصه امنی فعالیت می کنند.
و در نهایت بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعیان در افغانستان با چی راهکار ممکن است؟ چی باید شود؟
بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعان جلب همکاری خودشان برای امنیت خودشان ممکن است و همچنان مبارزه صادقانه برای تأمین امنیت مردم و رفع هر گونه تعصبات علیه شیعان افغانستان و در دراز مدت ایجاد نهادهای دفاعی امنیتی ملی که بتواند جوابگوی نیازمندی های امنیتی افغانستان باشد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مصاحبه همکارم جاوید نعیمی را با محمد راتمنش، جنرال اردوی پیشین افغانستان شنیدید که میگوید برای تامین امنیت مناطق شیعه‌نشین از خود آنها باید کمک گرفته شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که جاری شدن سیلاب در کمتر از 2 هفته گذشته در افغانستان جان حدود 40 تن را گرفته است. پاکستان و ایران هم به تازگی شاهد سیلاب‌های مرگبار بودند. در پاکستان در 1 ماه گذشته 100 تن بر اثر سیرازیر شدن سیلاب‌ها جان باختند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
رادیو آزادی در
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا ارقام تازه تلفات سیلاب‌ها در افغانستان را روز جمعه اعلام کرد. اوچا در گزارش گفته است که طی حدود 2 هفته گذشته 39 تن بر اثر بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در این کشور جان باختند. در گزارش می‌خوانیم این تلفات به مردم در ولایت‌های غزنی، هرات، کندهار، خوست، لغمان، ننگرهار، پکتیا و دایکندی از 24 جولای تا اول آگست وارد شده است. اوچا میگوید که سیلاب‌های اخیر همچنان 16 تن را در غزنی، ننگرهار و پکتیا زخمی کرده است. در گزارش آمده که بارندگی‌های غیر فصلی به دست کم 1206 خانه آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است. اوچا همچنان گفته که سیلاب‌ها هزاران هکتار زمین زراعتی را تخریب کرده و بیش از 3000 خانواده از سیلاب‌ها متاثر شده‌اند. برخی از باشندگان غزنی و نورستان اخیراً به رادیو یاسالی گفتند با سیلاب زده ها در این ولایات کمک صورت نگرفته است.
همی به ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیاد آمده، ما با مشکل مواجه هستیم، بسیار زیاد خساره رسانده برای ما، هر چیز زودتر برای ما کمک شود.
نورستان ولایت و امال اسوالی
سیلاب ها در منطقه ارچینای مربوط ولسوالی و امای ولایت نورستان خانه های مردم و زمین های زراعتی را به گونه کامل با خود برده است. متاسفانه که در حدود 1 ماه تا هنوز تیم های سروی به هدف کمک به مردم سیلاب زده نیامده است. خواست ما این است که با مردم سیلاب زده باید به گونه جدی کمک شود.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در اوایل هفته گذشته گفته بود که در پی وقوع سیلاب ها در 1 ماه اخیر در ولایت های مختلف افغانستان 120 تن جان باخته و 152 تن دیگر زخمی شدند. دو کشور همسایه افغانستان، پاکستان و ایران هم در این اواخر شاهد سیلاب‌های مرگبار بودند. اداره ملی مبارزه با حوادث پاکستان روز جمعه گفت تا 1 ماه گذشته دست کم 549 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این کشور جان باختند. رسانه های ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که اجساد 23 تن به شمول 5 افغان در شمال تهران پایتخت آن کشور که در پی جاری شدن سیلاب ناپدید شده بودند یافت شدند. پیش از این گفته شده بود که 10 تن در ماه جولای در اثر سرازیر شدن سیلاب در ایران جان باختند.
شنیدید که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که جاری شدن سیلاب در کمتر از 2 هفته گذشته در افغانستان جان حدود 40 تن را گرفته است. شماری از زنان معترض می‌گویند که هرچند در تلاش راه‌اندازی دوباره اعتراض‌های خیابانی هستند، اما اکنون به اعتراض‌هایشان در جاهای سرپوشیده و فضای مجازی ادامه می‌دهند. آنان دلیل این کار را چالش‌های امنیتی می‌گویند.
تا 10 روز دیگر حکومت طالبان در افغانستان 1 ساله می شود، تاریخی که پس از آن محدودیت های بر زندگی فردی و اجتماعی زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان وضع شدند. حکومت طالبان اما بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کند، آنچه تا امروز برای آن تعریف مشخصی ارائه نکرده. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی شماری از دختران بسته شد، زیادی از زنان از کار محروم شدند و نو پوشش آنان نیز از سوی حکومت طالبان تعیین شده، در مواردی حتی اجازه سفر بدون محرم را ندارند. زنان افغانستان اما از آن زمان تا کنون گفتند این محدودیت ها را نمی پذیرند و در برابر آنها اعتراض کردند.
بسته شدن دروازه مکاتب باعث ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، فقر و تنگدستی می شود. 1 سال دور ماندن از آموزش 1 عمر بدبختی به بار می آورد.
این صدای یکی از زنان معترض است که در ویدیوهای تازه نشر شده از اعتراضهای زنان در مکانهای سرپوشیده در فضای مجازی دست به دست می شود. زنان معترض افغانستان می گویند در این نزدیک به یک سال شکل اعتراضهایشان را تا حدی تغییر دادند. همین اکنون بیشتر اعتراضهای این بانوان محدود به جاهای سرپوشیده و فضای مجازی شده است. دو تن از زنان معترض دلیل اعتراضها و تغییر روش در اعتراضهایشان را به رادیو آزادی چنین توضیح دادند.
20 سال پیشم که آمده بود از او خاطرات بعد خود داشتیم، باز به این فکر بودیم که شاید او طالب کتی طالب فرق کرده باشه، تفاوت آمده باشه، اما نه، میبینیم که هر دوش یک چیز است. همون فعالیت هایی که سابق سر خانمان نمت ظلم و ستم بود، سابق هم دوره مکاتب بسته بود، خان زنا خانه نشین بود، حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم که این اعتراضات خیابانی ما منجر به خشونت شده، بارها به خشونت کشانیده شد و تعدادی از دوستا و همکارای ما را اینا تهدید کردن، زندانی کردن. بناهن ما نوی اعتراضات خود تغییر دادیم، اعتراضات خود در فضای یا در جای سربسته انجام میتیم.
این زنان به علت آنچه که هراس از تهدیدهای امنیتی در برابر خودشان میگویند، خواستند نامهایشان در گزارش نوشته نشود. این زنان همچنان میگویند هرچند قدرت‌های جهان برخلاف ادعاهای حمایت از حقوق بشر، افغانستان و زنان افغانستان را تنها گذاشتند، با آن هم دست از مبارزه بر نخواهند داشت. آنان تاکید دارند که در آستانه یک سال شدن حکومت طالبان تلاش دارند اعتراضهای خیابانی خود را شکل دهند و از طریق گونه‌های مختلف اعتراضاتشان افغانستان را یک بار دیگر سرخط خبرهای جهان سازند. ترنم سعیدی، یک تن دیگر از زنان معترض.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حال.
بیشتر از خبر.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برای 250 خانواده بیجا شده در ولسوالی‌های تگاب و نجراب کاپیسا کمک می‌کند. کمک به خانواده‌های صورت می‌گیرد که بر اثر جنگ‌های گذشته منازلشان تخریب شده بود. اما پیش از این همکارم شکفر احمدی مروری دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان که با هم می‌شنویم.
روزنامه گاردین نوشته است در خانه‌ای که ایمن الزواهری رهبر القاعده در منطقه مجلل شیرپور کابل کشته شد، زمان دان اسماک یک شهروند آمریکا زندگی می‌کرد. به نوشته روزنامه اسماک گفته هنگامی که در یک پروژه کمک رسانی حکومت آمریکا در افغانستان وظیفه داشت، در این خانه بود و باش می‌کرد. روزنامه می نویسد اسماک سرباز کهنه‌کار دوران جنگ عراق سالهای سال به عنوان غیر نظامی در افغانستان کار کرده بود. اسماک گفته که منظره ویلا تماشایی بود و با نگاه به بیرون از آغاز روز لذت می برد. حسه که به نوشته روزنامه زواهری تروریست تحت پیگرد نیز داشت. اسماک در یک مصاحبه تلفنی با گاردین گفته که بر اساس گزارش‌ها CIA اطلاع داشت که ایمن الزواهری استادن در بالکن این ویلا را میپسندید. اسماک افزوده است یقیناً که چنین بود، زیرا بالکن قشنگی بود. دان اسماک افزوده است زمانی که هوای معمولاً دود آلود کابل صاف می بود، می توانستید از طرف صبح کوه‌ها را ببینید. او در ادامه گفته که برای حفظ حریم شخصی تراس را می پوشند و بنابراین در چنین وضعیت قابل دید نمی بود، مگر اینکه کسی واقعا می خواست که توجه کند. در مطلب می خوانیم که این خانه در محله واقعی بود که به خاطر غصب زمین ها توسط جنگ سالاران و نخبگان تکنوکرات نظام جمهوری که تابستان گذشته سقوط کرد مشهور است. بنوشته روزنامه با افزایش جنگ بسیاری از ویلاهایی که روی قطعه‌های کوچک زمین ساخته شده بودند از سوی سازمان‌های غیر حکومتی و قراردادیان مانند کارفرمای اسماک به کرایه گرفته شدند. نشریه ریلیف وب نوشته که موج تازه تب دنگی در افغانستان تایید شده است. بنوشته نشریه تنها در ولایت ننگرهار 64 واقعه این بیماری بین 12 جون تا 30 جولای گزارش شده است. نشریه می نویسد که از میان 64 واقعه گزارش شده 47 تن زنان و دختران و همه شان بالاتر از 5 سال هستند. در ادامه به نقل از دکتر لودپنگ نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان گفته شده است که بنابر منازعه روان، مصیبت‌های طبیعی و شیوع بیماری‌ها، افغانستان با مشکلات بشری پیچیده اضطراری دست و پنجه نرم می‌کند.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برای 250 خانواده بیجا شده در ولسوالی‌های تگاب و نجراب کاپیسا کمک می‌کند. کمک به خانواده‌های صورت می‌گیرد که به اثر جنگ‌های گذشته منازلشان تخریب شده. این برنامه جهت ترمیم و اعمار دوباره منازل آنها در هماهنگی با ریاست امور مهاجرین حکومت طالبان در کاپیسا پول نقد توزیع می‌کند. برای هر خانواده مطابق مصارف بازسازی خانه بیش از 3000 دلار آمریکایی پرداخت می‌کند. در ولسوالی‌های تگاب و نجراب کاپیسا در سال‌های گذشته میان طالبان و نیروهای حکومت سابق جنگ جریان داشت که منازل مسکونی زیادی در این دو ولسوالی تخریب شده. همکارم با جزئیات بیشتر.
حیات الله 54 ساله از شماره کسانی است که در جریان جنگ 3 سال پیش خانه‌اش ویران شد. حالا از کمک سازمان ملل متحد برای بازسازی سرپناهش خوشحال است. او دکان محلی است در قریه بادرخیل ولسوالی نجراب کاپیسا. حیات الله برادی آزادی میگوید که 1.5 سال قبل در نتیجه جنگ میان طالبان و نیروهای حکومت پیشین خانه اش ویران شد.
کل تخریب شده است، خاطر بمب خراب شد. ما دیگه جا مادر هستیم، همون تو مانده زیره 4000 کمک شده است. 4000 دلار علی سیزده صده داده با ما گفته که 4000 دلار بدین میتون خانه خود دور کنه. سرک خوب خوب نیست، دیگه برق نداره، دیگه آب و این چیزا نیستن. این چیکار کنیم؟ 4000 چی ما نمیتونیم 4000.
مولوی حمدالله حقانی رئیس اداره امور مهاجرین طالبان در ولایت کاپیسا میگوید که در سالهای جنگ در ولسوالی‌های تگاب، نجراب و علسای این ولایت صدها منزل مردم ملکی تخریب شده است. طالبان و نیروهای حکومت وقت در آنجاها سنگرهای وسیع داشتند.
از طرف طرفین درگیر در جریان جنگ این خانه ها تخریب شدند. حتی اشجار و حیوانات هم در این جنگ صدمه دیدند. بسیاری درختان را دیدیم که در جریان جنگ از اثر برخورد توپ‌ها واژگون شدند.
به گفته مولوی حمدالله، کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با راه اندازی یک برنامه کمک رسانی در نظر دارد که با مشکل بی‌سرپناهی آسیب دیدگان جنگ توجه صورت بگیرد. با گفته مسئولین ریاست امور مهاجرین کاپیسا، ملل متحد این کمک‌ها را به همکاری برخی از مؤسسات انجام می‌دهد. مظفرشاه مسئول پروژه اعمار سرپناه، یکی از مؤسسات همکار کمیشنری سازمان ملل متحد، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که پول برای بازسازی خانه‌های تخریب شده در چند مرحله به نیازمندان داده می‌شود.